16 فروردین ماه 93 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اقسام ولایت معصومین علیهم السلام بود. 6 قسم از ولایت را تا حالا خدمت شما عرض کرده. امرو قسم 7 از ولایت معصومین. 7 قسم از ولایت معصومین علیهم السلام ولایت اذنه و نظارت بر مصالح عامه. ما یه اموری داریم، افراد خودشون میتونن انجام بدهند، لکن اگر بنا باشد هر فردی خودش علی نحو استقلال این امور را انجام بدهد، موجب هرج و مرج میشد، نظام به هم میخورد. در نتیجه افراد به جهت انجام این امور میبایست استیزان کنند، باید اجازه بگیرند و یک نظارتی بر این اعمال باشد که از هرج و مرج و بفرمایید که اختلال نظام جلوگیری بشه. چه کسی بر این مصالح عامه واقف است و زیر نظر چه کسی میبایست این امور باشد؟ قدر متیقنش معصوم است که این امور میبایست زیر نظر معصوم و با اجازه معصوم انجام بشود. شیخ اعظم میفرماید، عبارت مکاسب رو میخونم، میفرماید الولایتو تتصور على وجهین، جلد 3 صفحه 546. ولایت بر 2 وجه قابل تصور. وجه اول میفرماد استقلال الولی به تصرف، که ولی مستقل به تصرف باشد و خودش این تصرفات را انجام میدهد. این قسم اوله. این قسم اول اون 6 قبلی بود که بحث کرد. بعد میفرماید شیخ اسانی عدم و استقلال غیرهی به تصرف، یعنی غیر ولی استقلال در تصرف ندارد، و کون و تصرف الغیر منوتن به اذنه، اگر غیر بخواهد تصرفی را انجام بدهد باید با اذن ولی باشد، و این لم یکن هو مستقلن به تصرف، ولو خود ولی هم استقلال تصرف ندارد، اما غیر ولی باید از ولی اذن بگیرد و تصرف کند. می فرماید و مرجع و هازا الى کون نظرهی شرطن فی جواز تصرف. معال این بحث برمی گردد به این که نظر ولی و استیزان از ولی شرط در جواز تصرف غیر ولی است. توجه فرمودید. بعد می فرماید و بین الموارد الوجهین عموم من وجه، میگه بین این دوتا داستان قسم اول و قسم دوم، جایی که ولی استقلال به تصرف دارد و مواردی که غیر باید از ولی اجازه بگیرد، میگه موارد اینا عموم من وجهه. ثم اذنه المعتبر فی تصرف الغیر، اینی که غیر باید از ولی اجازه بگیرد، این اجازه ای که معتبر است که غیر بخواد تصرف کند باید از ولی اجازه بگیرد، میگه چند قسمه. اما ان یکون علی وجه الاستناب، یا به این کیفیت است که ولی نایب میگیرد که وکیل الحاکم. الان فرض بفرمایید که یک یتیمیست، کسی نیست سرپرستی اموالش رو به عهده بگیرد، حاکم میبایست که سرپرستی این اموال رو به عهده بگیرد، اموال از بین نرد، وقتی که از یتم خارج شد، بالغ شد، به رشد رسید، تحویلش بده. حاکم که فقیه هست یا حالا حتی امام معصوم، خودش متصدی نمیشد، کسی رو میگذارد، یه وکیل میگیرد، میگه آقا شما به نیابت من، به وکالت من متصدی حفظ اموال ای بشوید. این میشد وکیل حاکم. پس این علاوه چه نیابت که وکیل الحاکم. و اما ان یکون علی وجه تفیزه و تولیه که متولل اوقاف من قبل الحاکم. شما می دونید اوقاف بر دو قسمه، اوقافی که متولی خاص دارد، اوقافی که متولی خاص ندارد. اوقافی که متولی خاص ندارد به انضمام اوقافی که متولی خاص دارد اما متولی خاصش منقرض شد، اینا به عهده کیه؟ به عهده حاکم. تولیت اینا به عهده حاکم. اما حاکم میتواند چه کند؟ حاکم میتواند برای شخصی جعل تولیت کند. میگد آقای ظفر، من شما را قرار دادم متولی این موقوفه. جعل میکند تولیت آقای ظفر را. این میشد علاوه تفویض و تولیت. فرقش با قبلی چی چیه؟ اگر آقای ظفر را یک یتیم میلیاردریست، آقای ظفر را گفت آقای ظفر شما به نیابت من و به وکالت من برید اموال این یتیم میلیاردر را رسیدگی کنید و مراقبت کنید. ثم گفت و این وقف را هم، فلان وقف را هم، من شما را جعلت که متولیاً لهذا الوقف، شما رو متولی این وقف قرار داد. درست شد؟ خب اگر این دوتا فرقش با هم چیست؟ این گفت وکالتی که به آقای ظفر میدن با جعل تولیتی که با آقای ظفر میکنه چه فرقی با هم داره؟ یکیه یا فرق داره؟ فرقش چیه؟ فرقش این است که فرق داره و فرقش این است که در قصه وکالت اگر که اون حاکم مرد، وکالت آقای ظفرم چه میشه؟
باطل میشه.
باطل میشه. چون وکالت، وکالت به موت موکل باطل میشه. اما اونجایی که جعل تولیت است، اگر اون حاکم مرد، تولیت آقای ظفر چیه؟
باقی.
تولیت باقی است، چون منصب رو برای آقای ظفر جعل کرده، وکالت نداده، منصب رو برای آقای ظفر جعل کرد. آقای ظفر چیه؟ منصبشون باقی است. حاکم مرد، خدا رحمتش کنه، منصب ایشون باقی است. پس اگر جعل تولیت، جعل تولیت به موت حاکم چی؟ از بین نمیرند. اما قسم اول که وکالته، گفت شما به نیابت من، به وکالت من شما برید انبار رو رسیدگی کنید. خب وقتی خود موکل مرد وکالت باطله، وقتی نایب مرد، اگر شما نایب یک کسی تو مسجدش باشین، اگر منوب و ان مرد، فردای مرگش شما رفتین تو اون مسجد میگن آقا مشرف شما به جا فلانی میمید، فلانی مرد، ما خودمون یکی دیگه رو گذاشتیم. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینا با هم فرق پیدا میکنه. و اما ان یکون علا وجه رضا. قسم سوم این است که میبایست رضایت حاکم اخذ بشود، که اذن الحاکم لغیرهی فی الصلات علی میت لا ولی له. نمازی میت خونده؟ نمازی میت که میخونید باید از ولی میت چیکار کنید؟ استیذان کنید. یعنی چه؟ یعنی ما دیرو مبتلا بودیم، یکی خوندیم، دوتا جوان بودن، تصادف کرده بودن، مرده بودن. خب قبل نماز پدرهاشون رو گفتم، بچه بودن 25 سال، گفتم پدره اینا رو بگون بیان. دوتا پدر آمدن، اجازه گرفتیم نماز خوندیم. اگر میت ولی داره یه نماز اللهم ان هذين عبديك وابني عبديك وابني امتيك تا آخر. دیگه دوتا نماز کنه چیکار؟ خب بفرمایید شما که اگر پس نماز میت استیذانه از ولی میخواد، اگر غیر خود ولی نماز میخوند فحل، غیر ولی میخواد نماز بخوند باید از ولی اجازه بگیرد. ولی پدر است، برادر بزرگتر است، فرزند میت است، اینا ولیه. خب حالا میتی است لا ولی له، اینو باید از کی اجازه بگیرید؟ میفرماد اینو باید از حاکم اجازه بگیرید. کسی که میخواد برش نماز بخواند میبایست که از حاکم اجازه بگیرد و با رضایت حاکم بر این میتی که ولی ندارد نماز بخواند. و اما اذن میخواد نماز میت بدون اجازه، اذنش تشریفاتی؟ نه، ببینید صلات میت نه، لولی المیت. تو چی کاری که نماز میخونی؟ تو که ولی میت نیستی؟ ها اون اشکالی نداره. اینی که شما رو میاد میبره، شما میفرمان این اذن چیست؟ این خودش یک اذن فهواییست بر این که وقتی شما رو مورد برد نماز بخونی، یعنی این اذن در فهواست. خب اگر این اذن در فهواست، پس چرا وقتی میبره ددون عقد دخترشو بخونین اونجا استیذان میکنین؟ عجیب. اونم عقد مشروطه به استیذانه دیگه. شما میگوید باکره یه رشیده به اذن ولی میخواد، خیلی خوب، پس چرا عقد که میخوای بخونین قبل عقد میگوی آقای فلان پدر دختر خانم، آیا اجازه میدهید دختر شما را با این مهری که نوشته شده است به عقد این الدنگ در بیارم یا نه؟ نه، استیذان میکنی. غیر اینه؟ اونم میگه بله بخونی، اجازه میدم. خیلی خوب، شما چجور در عقد استیذان میکنید؟ اونجا هم استیذان، صلات بر میت هم استیذان از ولیش رو میخواد. خیلی خوب، چرا؟ چون ولی احق به صلات است. غیر ولی اگر بخواهد بخونه اذن میخواد. حالا میتی است لا ولی له، میتی است که لا ولی له من و آقای ظفرم با هم نزاع داریم، من نماز بخونم یا آقای ظفر نماز بخونم؟ توجه میکنی؟ کی میتواند نماز بخوند؟ کسی که از امام، از حاکم اذن داشته باشد. میفرماد و اما ان یکون علی وجه رضا، میبایست امام راضی باشد که اذن الحاکم لغیر خودش در صلات بر میتی که لا ولی له. درست شد؟ خب اینا رو شیخ میفرماید، میگه پس تو این موارد هست مواردی که احتیاج به استیذان داره. ثم دوباره میفرماید که بله چی؟
وکالت خودی فرقش
چیه؟ وکالت با چی؟
با رضایت از حاکم.
وکالت با رضایت فرق داره. وکالت اونه که شما رو وکیل قرار میده، میگه تو مثل خودی منی تصرفات. اون میگه نه من اجازه میدم برو نمازو بخون. تمامش. اون دیگه خودشو شما رو مثل خودش قرار نمیده. خب بعد شیخ دوباره میفرماد بعد از یه ورق بحث کردن، جلد 3 صفحه 548 که حالا تو این چاپ من پیداش کنم، میفرماید که و اما بالمعنى ثانی، یعنی ولایت به معنا ثانی، یعنی کدوم بود ولایت به معنا ثانی؟ اونی که نه غیر باید استیذان کنه همه موارد. میفرماید چون خود ثانی رو چند تا مثال برش زد. آها میفرماید که یا رب بله قسم دوم را کسی الان اون چاپ جدید نداره؟ بداری بده من پس چرا بایستده اینجا نجوز. آره می فرماید و اما بالمعنى الثانی، اول ولایت به قسم اول رو بحث میکنه بعد میاد به قسم ثانی. قسم ثانی همین بحث ماست، ولایت اذن و نظارت. می فرماد و اما بالمعنى الثانی اعنی اشتراط تصرف الغیر به اذنه، که غیر بخواد تصرف کنه باید با اذن اینا باشه. فهوه و این کان مخالفن للاصل، میگه و اگرچه این مخالف اصل است. یعنی چی؟ یعنی اصل عدم اشتراط اذن امام و حاکم است. و این کان مخالفن للاصل، این مخالفن للاصل داشته باشید بعد باش کار دارید. میگم همه جا مخالف اصل نیست، نه به کلیت این فرمایش شیخ رو قبول نداریم. حالا اینو داشته باشید فی ما بعد عرض میکنم. الا انه قد ورد اخبار خاصه، روایات خاصه ای وارد شده به وجوب رجوع الیه، واجب است که رجوع کنید به معصومین، و عدم جواز استقلال لغیرهم به نسبت الالمصالح المطلوبه للشارع، و جایز نیست کسی استقلال داشته باشد از ناحیه خودش نسبت به یه مصالحی که شارع اون مصالح رو میخواد. میگه اینا رو بیارید اما علا وچه استقلال نه. الغیر المأخوذه علا شخص معین من الرعیه، مصالحی که شارع میگه بیارین اما نمیگه کی بیاره، شخص معینی را خطاب قرار نمیده. مثال میزند چه؟ کل حدود و تعذیرات. حدود و تعذیرات باید اقامه بشه، اما اگه هر کسی بخواد حدود و حد جاری کنه و تعذیر کنه که هر جا مرج بشد. تصرف در اموال قاصرین، خب یه دیوانه ایست اما میلیاردر از باباش ارث بهش رسیده، خیلی خوب. یتیم ایست میلیاردر، اگه بنا باشد همه در اموالش تصرف کنن که هر جا مثلا مال نابود میشد. الزام الناس بالخروج عن الحقوق، حقوق شرعیه مردم که به عهدشون هست، بگه آقا زکات دونو بدید، بفرمایید خمس دونو بدید، اینا رو مطالبه بکند. خب اگه قرار باشه هر کی مطالبه کند، اون که میشه سری گردنه میشد که. و نحو ذلک، این موارد مواردی است که باید انجام بشود، شارع هم خواسته که انجام بشود، اما شخص معینی را تعیین نکرده. همه انجام بدن هرج و مرج میشن، بعضی دونه بعضی انجام بدن ترجیح بلا مرجح هست. کی انجام بدن؟ این منوط است به معصوم و اونی که جای معصومه. و یک فی ذلک ما دل، خب خود شیخ میگه اینو معصوم باید انجام بده. چرا؟ کفایت میکنه در این که باید اینا متصدی بشن، یعنی معصومین. لذا ما اینو جزو اقسام ولایت معصومین گرفتیم. کفایت میکند ما دل علی انهم اولو الامر، او روایاتی که دلالت میکنه و آیاتی که معصومین دوازده امام اولو الامرن، اون دلالت میکنه که پس این کارا رو باید از اونا چی کار کنید؟ استیزان کنید. و ولاتهی، و اینا والیان امرند، باز دلالت میکنه که باید استیزان کنید. فإن الظاهر من هذا العنوان عرفن، این عنوان ولی امر، عنوان اولو الامر عرفن، معناش چیه؟ من یجب الرجوع الیه فی الامور العامه، این اون کسی است که شما در امور عامه که مصالح عامه مسلمینه شما باید به او رجوع کنید و از او استیزان کنید. امور عامه ای که التي لم تهمل فی الشرع علی شخص خاص، امور عامه ای که در شریعت مقدسه بر شخص خاصی تحمیل نشده، وظیفه شخص خاصی نیست، درست شد؟ این فرمایش شیخ. دو تا عبارت از شیخ رو خدمت شما خوندم، حالا چه بگم؟ میگم آقا یه قسم دیگه از ولایات معصومین ولایت اذن و نظارت است، و این چیه؟ لزوم استیزان از معصوم است و جریان اعمال و امور است تحت نظارت معصومین و اشراف عالیه معصومین. خب چرا باید اینا اشراف داشته باشن؟ چرا باید نظارت داشته باشن؟ چرا باید اجازه بدن؟ وجه درش هم تحفظ بر نظام، این که باید در اجتماع یک نظام و نظم حاکم باشد و ابقاء ملت و شریعت است. دین بخواد بموند باید محور داشته باشد. دونه های تسبیح تا نخی نباشد کنار هم قرار نمی گیرد. چجوری شما دین و شریعت و ملت را میخوان بدون اینکه محوریتی وجود داشته باشد اقامه کنید؟ امکان ندارد. پس دلیل برش تحفظ بر نظام است و ابقاء ملت و شریعت. ملت به معنا دین، نه به معنا ملیت، به معنا ملت و شریعت و دین است و ریاست دینی. ریاست دینی باید محفوظ باشد. ببینید آقا هر امری متولی باید داشته باشد، هر کاری متصدی. دینم که میگن آقا چیکار دارین به دین مردم، هر کی دین خودشه. دین یه رابطه یه شخصی است بین انسان و خدا، اشکالی نداره. دین میتواند یه جزئیش هم رابطه یه شخصی بین انسان و خدا باشه، اما همین دین باید متولی داشته باشه. لذا تمام ادیان چه ادیان ابراهیمی چه ادیان غیر ابراهیمی را شما میبینید که اینا چه دارد؟ اینا متولیه درستن متصدی هن. این دین رو اداره میکنن، رؤسای دین حساب میشن. در مسیحیت پاپ رو دارید و کلیسا رو. در یهود خاخامهای یهود رو دارین و کنیسه ها رو. توجه میفرمون؟ در ادیان دیگه باز به همین کیفیت. شما حتی در دین بودایی چی رو دارین؟ رئیس بودایی اسمش چیه؟ بگو. نه، رئیس بودایین رو داریم که همین کچله که میذارنش دیگه. بله بفرمایید که یه اسمی هم دارد. در مذهب ساختگی زاله بله فلان مکان رو دارید و امثال اینا. بنابراین دین اگر بخواهد باشد با ریاست دینی محفوظ میماند و اون ریاست دینی میبایست متصدی دین باشه. خب مثال بزنیم. مثالشو میگم همونایی که شیخ گفت. امثال چی؟ صرف و تصرف بعض اعمال عامه، اموال عامه یا مشترکات یا بیت المال یا حقوق شرعیه یا اموال خاصه، حتی بعض واجبات کفاییه، اینا همه استیزان میخواد. مثال برای شما بزنید. اموال عامه آقای ظفر مثل چی؟ اموال عامه مثل تصرف در انفال. انفال اموال عامه هست. انفال چیه؟ نگاه کنید آخر کتاب خمس آقایون انفال رو دارن. دریاها، جنگلها، کوهها، ترجمه رودها، اینا همه اموال عامه. اینا مالی همه است. جنگلای ایران مالی کیه؟ مالی ملت ایران. اما من میتونم برم بگم خب منم جزء ملت ایرانم، پس من 10 تا درختشو میخوام ببرم، یا میخوام که میخوام اونجا یه خونه وسط جنگل برا خودم درست کنم. میشه؟ خب اینا اموال عامه است. اگر شما بخواهید تصرف کنید اینا احتیاج به استیزان دارد که اذن بگیرید از معصوم یا کسی که جای معصومه. اگر بدون استیزان تصرف در این اموال عامه کردید تصرف شما باطله. میان میگن چرا درخت رو بریدی؟ باید مجوز داری. میان میگن کی به شما اجازه داد وسط جنگل این خونه رو بسازی، این هتل رو بسازی؟ ترجمه میکنی؟ اینا اموال عامه هست. این اموال عامه مثل انفال تصرف درش احتیاج به استیزان داره. بله بدون نمیتونید شما تصرف کنید، مگر اینکه نسبت به انفال کسی بیاد بگد اذن عام وارد شد. مشترکات یه چیزایی داریم اینا باز مشترک، مثل معادن، مثل اراضی مواد، اینا مشترک بین همه هست. خیلی خوب. آیا الان کسی میتوند یه معدنی را برد بدون مجوز استخراج کنه؟ آیا اراضی مواد شما میتونین برین وسط بیابون رو بردارین و چا بزنین و بفرمایید که بله جوب بکشید و کانال رو کشاورزی کنید؟ میان جلو شما رو میگیرن. توجه میکنید؟ ولو من احیا ارزن میتتن فهی له، اما میبایست با استیزان باشه. ولو اجازه استخراج معادن داده شده است، اما بالاخره اینجور نمیشد که هر کی از را برسد هر معدنی رو بخواد برد استخراج کند و بگد میخوام برداریم. که یه نظمی میخواد، یه نظامی میخواد. یا بیت المال و حقوق شرعیه مثل تصرف در سهم امام از خمس. آیا هر کی میتونه تو سهم امام تصرف کنه؟ میگه من این آخوندارو قبول ندارم، خودم میخوام خرج کنم. توجه می‌فرمایید آیا میشد؟ خب اگر بنا شد هر کی خودش خرج کند که دیگه پس دیگه بله اینجور که دیگه اثری از آثار دینی میگم چه جوری میخوای خرج کنی؟ میگید میخوام خرج عروسی بچم کنم. خب پس با عروسی بچشو میخواد با سهم امام بگیرد، بعدم میخواد مطرب بیارد پول مطربم بده، این سهم امام که پول مطرب بشه. توجه میفرمون؟ خب از خمس یا مجهول المالک، اموالیست مجهول المالکه، یا کل مجهول المالک، مالکش معلومه اما نمیتونی به دست مالک برسونی دیگه. میدونی با هم همسفر تو اتوبوس پلو شما نشسته بود میشناسی سلام علیک، اما تهرون پیاده شد تو 10 میلیون جمعیت تهرون، تو چجوری اینو پیداش کنی؟ نه تلفن ازش داری نه آدرس ازش داری. پس او را شما چه میکنید؟ پس شما او را در واقع مال را میدونید مالکیه اما نمیتونید به دستش برسونید. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم میشد جزو چه بفرمایید؟ مواردی که مجهول المالکه یا کل مجهول المالکه باید استیزان کنید. یا بفرمایید که حتی اموال خاص، اینا مثلا بیت المال و مشترکات و اموال عامه جدا، حتی اموال خاص، اموال خاصه مثلا دائنیست میخواد از اموال مدین خودش تقاص کند. خیلی خوب، الان من یه پول به آقای ظفر دادم 200,000 قرض، هرچی میگم آقای ظفر این 200,000 ما رو بده بده، نمیده. خیلی خوب، از ما گفتن که بده، از اونم که نمیده، چیکار کنی؟ امرو دیدم یه عبانو دوششه، عبا رو گذاشت برد وضو بگیره دو بیاد. گفتن این که پولی ما رو نمیده، اما این عبا خاشیه 200,000 تومن قیمتش، عبا رو جا پولم بردارم و برم، این میشه تقاص دیگه، درسته؟ این عبا رو جا پولم بردارم و برم، تقاص کردن این که جزء اموال خاصه دیگه، باز گفته شده از خود این تقاص احتیاج به اذن داره. یعنی اگه بنا شد هر کی مالی هر کی اینجوری بردارد و برد، این که هر جا مرج میشه، باید استیزان کنی بعد میشه که ورد. یا بیع مال غائب، الان یه مردی که ایست مال داره اما اثری از آثارش نیست، زنش و بچهش و اینا هست. خیلی خوب، زن و بچه نفقه میخوان، مالم موجوده اما خودش نیست، ولیشم نیست اما مالش موجوده، ما این مال رو بفروشیم و خرج چی کنیم؟ خرج زن و بچهش کنیم، این تصرف در اموال خاصه. اگه هر کی بنا باشد بیاد این تصرف انجام بدهد که با سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر جا مرج میشه. بنابراین با استیزان از حاکم این تصرف انجام میشه که مال این غائب رو میفروشن، خرج میکنن برای کی؟ برای زن و بچهش. یا بله بفرمایید که ممتنه و انفاقهی علی من یجب و نفقتهی علی که گفتیم. پس حتی تصرف در اموال خاص بعضی وقتا احتیاج به استیزان داره، مثل تقاص، مثل بیع مال غائب، یا اصلا چیز نیست، نمیخواین شما خرج زن و بچهشو بدین، شما تو بیابون دارید میرین میبینین که وسط بیابون یه بره، وسط بیابون وله، این بره وسط بیابون وله، یا سرما یا گرما یا بی آبی یا بی علفی یا گرگا از بینش میبره، چی کار کنیم وسط بیابون این بره رو؟ شما این بره رو برمیداری با خودت میاری. خب الان میخوای بره را بفروشی، بیع مال غایبه دیگه. شما که نمیتونی بره نگهداری که، شما تو خونت بره را ببری زنه بیرونت میکنه دست خونه. خب میخوای این بره را بفروشی، بیع مال غایب. این این قضیه سر ببریم، پولشو میخوای چیکار کنی؟ پولشو باید، پول مال شما که نیست، ملک شما که نیست، این مال صاحب
داره. بفروشیم یا سر ببریم
اشکالی نداره، ولیکن کلام اینه که این پول را باید که به دست صاحبش برسونید. خب یه قیمتی داره، خب اون قیمت رو چه جور ما به دست صاحبش برسونیم؟ فرض بفرمایید که شما همون در یک جایی فرض بفرمایید که دیدید که مثلا یه طلایی افتاده، یه گوشتی، یه سبزی، یه ماده غذایی فاسد شده، رها کنین و برین تا شوم تابستونه، هوا گرمه، این گوشت زیر مستقیم آفتاب تا شوم گندیده، این سبزی تا بعد زور خراب شده، به زور نرسیده خراب شده، صاحبش هم نیست، چیکار بکنیم؟ ما نمیدونیم احراز کرده یا نه، ما از کجا میدونیم احراز کرده؟ یه صاحبش یه کاغذ نوشته آقایان محترم بنده از این گوش احراز کردم، هر کی میخواد ورداره بر، اما ما اینا نمیدونیم، نشانه ای از احراز نیست. این گوشت رو بذاری وسطی آفتاب تا زور گندیده، این سبزی تا زور گندیده، ما الان باید چیکار کنیم؟ باید این گوشت رو بفروشیم برای صاحبش، ببرن مصرف کنیم، این سبزی رو باید بفروشیم، این میوه را جز میوه هاییست که زود خراب میشه، مثل میوه هایی تابستون، توت فرنگیه، این توت فرنگی شما رفتین میبینین 10 تا صندوق توت فرنگی، خب این 10 تا صندوق توت فرنگی تا شوم بمونه همش گندیده ترشیده، باید تو سطل آشغال بریزید. صبح ماله، شوم که برید دیگه مال نیست، صاحبش هم نیست، غایبه، چی کار کنید؟ خب میخوای اینا رو بفروشی برای صاحبش، خب تو کی هستی که بفروشی؟ این میشه بیع مال غایب. رها کنی مال از بین میره، بفروشی شما کی هستی که داری میفروشی؟ باید استیزان کنی، از حاکم اجازه میگیری آقا ما این قصه اینه، این گوشت ها شوم گندیده، این میوه تا شوم از بین رفته، این بره رو وسط بیابون من رها کنم یا از گرسنگی یا تشنگی تلف میشه یا گرگا دخلشو میاد. ترجمه میفرمون شما ور میداری این مال را و چیکارش میکنی؟ با استیزان از حاکم میفروشی. این تصرف در اموال خاصه هست، پولش را بله حاکم به شما میگد که پول رو چیکار کنین، اگر نتونین صاحبش رو پیدا کنین از طرف صاحبش صدقه میدین، اگر استیزان از حاکم کرده باشید زمان نداری، خودش هم وردارد، باید که تقویم کنه قیمتش کنار بگذار و همچنین واجبات کفایی. ما یه سری واجبه کفایی داریم، واجبه، اما هر کی نمیتونه انجام بده، مثل بعض مراتب امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، اینا مشکلی نداره، اما حالا امر به معروف و نهی از منکر رفت تو امر به معروف و نهی از منکر یدی، قلبه یعنی این که من قلبن بدم میاد از این کار، همین تنفر قلب. زبانی، حالا از زبانی رد شد فیزیکی، آقای واعظ میخواد که لاتا رو کتک بزنه، خب همین جوان طلبه ای که بله اخیراً از دنیا رفت خدا رحمتش کنه، میخواد امر به معروف فیزیکی کند. حالا فرضمون بله ازول لسانی بوده، اونا بهش تعرض کردن، درست. مورد حالا یکی میخواد فیزیکی کند، یعنی لاتارا میخواد کتکشون بزنه برن، خب اگه قرار باشه هر کی از راه برسه مردم رو کتک بزنه که هر جا مرج میشد که دم و دق مردم با هم دعواشونه، این یخه اونو گرفته اون یخه اونو گرفته. خب این مراتب امر معروف وقتی به مرتبه فیزیک برسد، برخورد برسد، یه وقت به جایی میرسه که به قتل میرسه. یعنی چی؟ یعنی یکی افتاده دنبال ناموسش، هرچی میگه مردی که برو دنبالی کارت ول کن نیست، یا ناموسش رو باید به این بده یا مردی که رو باید بکشه. توجه میکنه؟ یعنی در بعض مراتبش حتی میرسه به قتل، بعضیش ضربه بعضیش جرحه، رب ما میرسد به قتل. خب اگر بنا باشد هر کی از پیش خودش اینا رو متصدی بشد، اون که هر جا مرج میشد، تو هر خیابونی میری میبینی یا دعواس یا کتکاریه یا چاقو کشیه یا این که نمیشد. پس قطعا این مراتبش، بعض مراتبش که به حد ضرب و جرح و بفرمایید اگر لازم باشد قتل برسد، و اونا احتیاج به استیزان دارد. همین جور که نمیشه که والله هر جا مرج میشه. یا فرض بفرمایید باز واجب کفایی دیگری، مثل همین داستان نماز میتی که گفت شیخ. خب نماز میت حق ولی میت است. حالا غیر ولی میت میخواد بخوند، باید از ولی استیزان کنه. حالا میتی است که لا ولی له، مثل کی؟ مثل آقای حسنپور خدا رحمتش. خب بچه که نداره، خار و بردری هم اینجا نداره، زن که ولی نمیشه، چی کارش کنیم؟ نماز میخوام برش بخونیم؟ اینجا دیگه به اذن حاکم نماز خونده میشد. توجه میفرمایید؟ خب چرا؟ چون لعل یه کسی است. ببینید سر بعض امور اینجوری هم ربما تنافی پیش میاد، یعنی این میخواد نماز بخوند اونم میخواد نماز بخونه. ها با اینا که میخوان دوتاشون نماز بخونن تعارض میشد، چه بسا دعوا زد و خورد بشد که کی نماز. زمان آقای بروجردی میگن یه آقایی مرده بود، وصیت کرده بود که با آقای بروجردی یه مشکلی داشته بود، استکاک، وصیت کرده بود که آقای بروجردی در تشییع جنازه من حاضر نشود و نمازم هم یادتون باشه بروجردی نخواند. آقای بروجردی هم خدای سیاسته، تا مرده بود آمده بود تو تشییع جنازش، نمازم که شد خب دیگه بروجردی اومده شخص اول، همه خداشون میرن عقب. آقای بروجردی اومد برای نماز جلو و حالا میخواد تکبیر بگه، تکبیر نماز میت. یه کسی اومد بهش گفت آقا این وصیت کرده است شما نمازشو نخونید. گفت وصیت باطل است. الله اکبر و صلی الله علیه و آله.